بسم الله الرحمن الرحیم. می‌فرماید واجب است زکات را به امام انسان بپردازد. مقصود از امام، امام معصوم علیه السلام است که در صورتی که او مطالبه کنه، امام معصوم آدم فرستاده زکات را بدید، واجب است باید بهش داد. یا اینکه سائی او، سائی یعنی مأمور امام، مطالبه کرده باید داد. بعد می فرماید حتی فقیه هم همین طوره. اگر احیانا یک فقیه آدم فرستاد زکات را بدید، فقیه خودش و مأمورش مطالبه بکنن، واجب است به اونها داد. در یک چنین موقعیت کسی گوش به حرف امام فقیه نده، گوش به حرف مأمورین اونها نده، خودش تفریق زکات بکنه، آیا از گردنش ساقط مجزیه؟ یه قول بر این است که مجزی نیست، از گردنش ساقط نشده، برای اینکه نهی در عبادات موجب فساده، چون نهی است. زکات هم از قبیل عباداته. چرا؟ هر عملی که در آن نیت قربتن الالله لازم باشه، اونها را میگن امور عبادی، عبادات. فقه اسلامی با اینکه مربوط به اینجا نیست، اجمالا سه دسته است: عبادات، معاملات، سیاست. سه دسته است. عبادات اونهایی است که قصد قربتن الله لازم باشه، نباشه باطله، مثل نماز، روزه، حج، زکات، خمس. معاملات هم که خوب معلومه، اجارات، صناعات، به اینها. یه قسمت هم سیاست، اجرای حدود، قصاص، اینها هم سیاست هست. اینا را میگن احکام سیاسی اسلام. این است که پس نهی در عبادات گفته ان موجب فساده. وقتی که نهی آمده میگه که خودت زکات را پخش نکن، بده به امام، این خودش پخش میکنه، پس موجب فساده، این عبادت باطله، از گردنش ساقط نشد. وقیله، قائلش هم ظاهرن از بزرگانه که گفته شده اگر مطالبه هم نکند امام یا فقیه، واجب است که به اونها داد. یعنی هیچ کس حق پخش کردن و تقسیم کردن زکات را از پیش خودش نداره. بنابراین قول باید بدد به امام و مجتهد و فقیه. لیکن نظر ایشون بر این است که مستحبه، واجب نیست. یک کشاورز خودش تو روستای خودش زکاتش را پخش میکنه، چه داره؟ یا یک نفر مسلمان زکات فطره را خودش میبره پخش میکنه، اب نداره. اما افضلش اینه که مقصود از زکات مطلق زکاته، فطره باشد یا زکات مال باشه، افضلش اینه که در اختیار فقیه بگذارد، این افضل است. او وارد ابسر موارد مصرف رو. بعد می فرماید وقتی که انسان می خواد زکات بده، آیا بر همه این 8 فرقه باید تقسیم بکنه؟ میگه نه، باید نداره. این 8 گروه موارد مصرف زکاته، نه اینکه واجبه. مثل 8 برادر وارث یک مالی باشن، همه سهم خودش را مساوی باید ببره، نه این چنین نیست. یعنی به این 8 مصرف میتونه خرج بکنه زکات رو، اما مستحب است. بر هر مستمند به مقداری اون زکات واجب در اول نصاب طلا و نقره مستحب است، از اون کمتر نباشه. اول نصاب طلا زود بگید ببینم چند مثقاله؟ 20 مثقال. آفر. برای 20 مثقال چقدر زکات میدادیم واجبش؟ نصف مثقال. بله، نصف مثقال. پس اول نصابش که نصف مثقال طلا مستحب است، بر هر مستمن نصف به مقدار نصف مثقال طلا، اگر طلا باشه، اگر سایر اموال باشه، به اندازه نصف مثقال مستحب. یعنی وقتی که به گردنتون هست از این کمتر ندید. حالا الان یه نفر فرض بفرمایید گندم میخواد بده، گندم، خب نصف مثقال یعنی نیم مثقال طلا را چقدر گندم میدهن، آن مقدار گندم مستحب است به یک مستمن بده. و مستحب است اگر زکات به گردنش زیاده به 8 طایفه اگر همشون باشن برسن، از هر طایفه هم به تعدادی، چون لفظ جمع ذکر شده انما صدقات للفقراء جمع فقیر و المساکین جمع مسکین، مؤلفه قلوبهم جمع، غارمون جمع، رقا جمع. پس چون لفظ جمع در اکثر اینها ذکر شده به تعدادی بده، مستحب واجبه. البته مطالب دیگری هم داریم، من فکرم که اگر خارجش را بگم احیانا خدای نکرده نمیرسیم به آخر، دیگه بس کنم. خارجش لازم شد سری بارت براتون عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یجب دفعها الى الامام، واجب است دفع زکات به امام. دفعها ضمیر به زکات برمیگرده، مراد از امام، امام معصوم علیه السلام. مع طلبی، اگر مطالبه کنه به نفسه، شخص امام مطالبه کنه، او بسائیه یا به وسیله مأمورهایش، بی بای سببیه است. سائین جمع اضافه شده به سوی ضمیر نون افتاده، یعنی سائین الامام، سائین سائیان سائونه، حالت نصب جرش سائین میاد. بی هم بای حرف جر سببیت، یعنی به سبب مأمورین آن امام. چرا واجبه؟ لوجوب طاعته، امام معصوم واجب الاطاعه است مطلقا در تمام مسائل، نه فقط در مطالبه زکات واجب الاطاعه است. قیل، یک قول بر این است که و کذا یجب دفعها الی الفقیه الشرعی، واجب است دفع زکات بر مجتهدی که خب فقیه یعنی کسی که دارای مقام اجتهاد باشه، فقیه شرعی فی حال الغیبه. مگر فقیه غیر شرعی هم داریم؟ بله، فقیه غیر شرعی فاسقا فسقا، فقط فقه مطلق کافی نیست. لو طلبها بنفسه، اگر فقیه شرعی به شخصه مطالبه کنه، او به وکیله یا وکیل بفرسته، لانه نایب للامام علیه السلام، فقیه ضمیر انه به فقیه برمیگرده، او هم نایب امام، کساعی مثل سائین زکات، بل اقوا، بلکه فقیه نیابتش از سائین بالاتره. چرا؟ سائین فقط مأموریت در وصول زکات دارن، اما فقها نماینده امام معصوم هستن در تمام کارها. ولو خالف المالک، آمده مالک مخالفت کرد و فرقها بنفسه، زکات را پخش و تفریق کرد بشخصه، لم یجزی، کافی نیست، کفایت نمی کنه، لنه، چون نهی است، المفسد للعباده، نهی در عبادت موجب فساده. اما نهی در معاملات، اگر از یک معامله بل شارع مقدس نهی بکنه، همه جا موجب فساد نیست. ولی المالی که استعادت العین بر مالک جایز است که عین را برگرداند، استعاده عودت طلب عودت کند عین را مع بقائها. یعنی نفهمیده برده داده، حالا فهمید مسئله این است که نمیتونه خودش بده، باید به امام فقیه داد پس بگیره مع بقائها. اگر عین زکات باقیه ها برمیگرد به این مؤنث سمایه. او علم القابض، یعنی او مع علم القابض، یعنی اون مستمندی که قبض زکات میکنه میدونه که این مالک بدون اجازه فقیه داره میده، فردا میتونه بیاد از من پس بگیره. وقتی او عالمه، اون گیرنده آخذ عالمه، هر وقت آمد باید پس بده، حتی این اگر از بین رفته، یعنی این رو مصرف کرده، قیمت آن مثل آن را باید ضامنه، چون میدونست. اما بعد میفرماید و دفعها الیهم ابتداءا من غیر طلب افضل، و دادن زکات به مستمندان، به اصلا که این سه نفر امام سائین از طرف امام یا فقیه و نماینده او، الیهم برمیگه به این چند نفر، ابتداءا از اول دادن زکات به امام و سائین امام، فقیه و وکیل فقیه، من غیر طلب، بدون که مطالبه کنن، افضل و واجب نیست اما افضل، من تفریقها به نفسه، افضل است از پخش کردن زکات به شخصه، لأنهم ابصروا بمواقعها، برای اینکه این آقایان بصیرترن به مواقع زکات، و اخبروا بمواضعها، خبیرترن با خبرترن به مواضع زکات، یعنی ببره بذاره در اختیار فقیه. من چند وقتی پیش لمعه را مطالعه میکردم، هرسونم که یه وقت دیدم که اینجا یه حاشیه من زدم، از اون کتابای قدیمی دارم، نگاه کردم خیلی هم خندم گرفت، هرسونم که اینجا اون موقع که طلبه بودم و درس بودم، اونجا من یه حاشیه زدم که این که میگه که لأنهم ابصروا بمواقعها و اخبروا بمواضعها، مثلا مجتهد بصیرتر خبیرتر است که زکات را به کجاها مصرف بکنه. اونجا من حاشیه زدم که بله، اگر خودش باشه اکثره، خودش باشه واردتره، اما گاهی بعضی ها را اختیار داده می شود. همه آقایان رز نمی کنم ها، مخصوصا اون زمان گلایه هایی داشتیم، مثلا بعضی اختیار ها داده می شوند که این کی طلبه را می شناسه، این کی مواقعی ابصر باشد مواقع و مواردش را، خدای نکرده یه وقت برای جاهای مصرف می کند که پناه در خدا. بله اگر خودشون باشد واقعا هم همین طوره. پس بنابراین اگر یه همچیشکال واقعا وارد باشه، مجتهد خودش نمی رسه، یکی را مأمور کرده، اون مأمور هم اون مسئول هم ابصر نیست سهله، و بلکه یک آدمی خب حسن ظاهر خودشو فرو کرده تو دستگاه یک مجتهد، نه، زکات را خود آقایان صاحبان زکات بهتر واردن که به کجاها مصرف بکنن. این که شهید میفرماید اونجایی که واقعا شخص مجتهد ارسلم که او بتونه اطلاعات کامل در جامعه داشته باشه. ارسل وقیل والقائل المفید و التقیه، قائل این قول هم شیخ مفیده و ابی صلاح، تقی همون معروف به ابی صلاح، یکی از فقهای قدمای ما هستند. اینا فرمودن یجب دفعها ابتداءا الی امام او نایبه، از اول واجبه به امام بپردازه زکات را یا نایبش، و مع الغیبه اگر غایب باشه الی الفقیه المأمون، به اون فقیه بده که مورد امن، یعنی امین است آن فقیه. خب و الحقت تقی و الحقت تقیل خمسه، ابی صلاح تقی زکات را لاحق کرده به خمس، الحقت تقی و فائل، الخمسه مفعولش، یعنی الحق زکات الخمسه، زکات را به خمس لاحق کرده، همینطور که خمس را واجب است به مجتهد داد، زکات را ایشون گفته واجب است به مجتهد داد. چرا؟ مجتهدین به قوله تعالی خذ من اموالهم صدقه دلیل آورده، آیه می که بگیر یا رسول الله از اموال مردم صدقه بگیر. الان هم همین امر به فقهاست، فقها بگیر از اموال اونها زکات. خب بگیر امر افاده وجوب میکنه، واجب است او بگیره، پس برای اینها هم واجب است زکات رو بهش بدن دیگه. ول ایجاب علیه و واجب کردن بر آن، یستلزم الایجاب علیه، مستلزم است وجوب را بر مکلفین. بر فقیه که واجب است اخذ زکات کنه، پس بر مکلفین هم دادنش واجبه دیگه. و نایب و کلمنو میگه خود امر است به رسول اکرم. شما چطور خود را به فقها؟ میگه فقها هم نایب رسول اکرم هستند دیگه. ول اشهر الاستحباب، این نظر شهید ساری شد، نه دیگه این شیخ مفید و ابو الصلاح هم گفته ام واجبه، ما واجب نمیدونیم، ما میگیم که مستحب بس به مجتهد زکات را بپردازن. و یصدق المالک فی الاخراج بغیر یمین، سرتون بلند کنید. حالا ما مأمور فرستادیم زکات را بگیرن، یه نفر میگه من زکاتمو دادم، اخراج کردم دادم، آیا شما مأمور میتونه بگی نخیر ندادی؟ حالا که دادی قسم بخور، حق قسم دادن نداره. شما چرا به جندی اخراج کار اوه، نفعش هم بر او برمیگرده، ضررش هم بر او برمیگرده. ممکنه که اخراجش خصوصی بوده، اخراج زکات طرق مختلفی داره، ممکنه از یکی طلبی داشته اون حساب کرده آبرو او را هم نبرده. حق ندارید که بگید که اگر اخراج کرده شاهد نداره قسم بخور. اصلا شاهد هم اینجا به درد نمیخوره، یعنی دو نفر شاهد بشن که ما شاهد هستیم این آدم زکات نداده. چرا؟ شاهد بر نفی زمانی به درد نمیخوره، یعنی بیان بگن که ما شاهدیم او زکات نداده، این شهادت قبول نیست، چون نداده یعنی هیچ وقت شما خدا نبودید که همراه او همیشه باشید، نداده ممکن شما نبودید. پس شاهد به طور مطلق شهادت بگه که او زکات نداده قبول نیست، اما این کان حصر مع الحصر باشه، ولی اونچه قبوله. حصر یعنی چه؟ این ادعا میکنه روز جمعه سر ظهر من چند تا گوسفند چند خروار گندم زکات دادم، شاهدا میگن که نه دروغ میگه، سر ظهر روز جمعه چندوم ما پیش ما بود و اونجا داشتیم آش رشته داشتیم با هم میخوردیم، قاشقش هم گنده تر قاشقهای ما بود، این مهلت هم به ما نمیداد، دروغ میگه. اگر بونظیر باشه میتونم خارجش واضحه. و یصدق المالک فی الاخراج بغیر یمین، مالک زکات تصدیق میشود، قبول میشود حرفش در اخراج زکات بدون قسم خوردن. لأن ذلك حق له كما هو عليه، برای اینکه این اخراج حق است بر نفع او، یعنی زکات دادن بر خیر او دیگه پیش خداوند، کما هو عليه، چنانچه آن زکات بر ضرر او هم هست، یعنی از یک نظر له، از یک نظر عليه. لهو زکات میده به مقام ثواب و اجر و قرب الهی میرسد، پس زکات حق له، کما هو علی، چنانچه آن بر علیه، بر ضرر او هم است. از نظر ظاهری هم زکات ضرر، این احکام ضرری است دیگه، مالش را داره کم میکنه، پس حقی که هم الله هم علیه باشه از او باید قبول کرد. ولا یعلم الا من قبله، معلوم نمی شود اخراجش مگر از طرف او. و جاز احتسابها من دین و غیره، و احتمال است که او حساب بکنه زکات را بابت دین غیر دین، مما یتعذر الاشهاد علیه، شاهد گرفتن ممکن نیست، همه جا نمیتونه شاهد بگیره. و کذا یقبل دعواه عدم الحال. همینطور اگر صاحب زکات ادعا کنه که بابا اون سفندای من اصلا سال ازش رد نشده، مثلا ها عدم حول را، یا و تلف المال، ها یقبل دعواه تلف المالی، اینم مفعول دعواست، ادعا کند تلف شدن مال را. ها و ما ینقص النصابه، ادعا می کند آن را که نصاب را ناقص کرده، یعنی ادعا می کند که فلان مقدار موجب نقص نصاب شده. ما لم یعلم کذبه، مادامی که دروغ او معلوم نکنه. ولا یقبل الشهادت علیه فی ذلک، اگر کسی شهادت بر علیه او بکنه در این مسائل قبول نیست، الا مع الحسر، مگر شهادت و ادعای او محصور باشه. حسر یعنی محصور. اونا میگن که در فلان ساعت نداده، این میگه در فلان ساعت دادم، اونجا قبوله. لانه نفیان، برای اینکه این شهادت بر عدم نفی زمانیه، یعنی نفیون زمانن، شهادت بر نفی زمانی پذیرفتنیست، باید شهادت در زمان محصور باشد، محصور معین باشد. جان عدالت؟ بله همه جان. ولو عادلم هست، دو تا عادل میگه که این زکات نداده، حرف اونها پذیرفته نیست. و یستحب قسمتها علی الاصناف ثمانیه، مستحب از زکات را تقسیم کنه به هشت سمت. لما فیه من فضیلت تسویه بین المستحقین، در آن هست از ثواب تقسیم بین مستحقها، و عملا به ظاهر الاشتراک، عمل می کنیم به ظاهر اشتراک. در آیه دیگه، آیه میگه مشترکن، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی شریکن. و اعطاء و یستحب اعطاء جماعت من کل صنفین، مستحب است به یک عده از هر صنف زکات بده. مثلا فقیر واحد نباشه، متعدد، مسکین متعدد، ابن سبیل متعدد. این است که میفرماید مستحب است اعطاء یک گروه از هر صنف، اعتبارا به صيغه الجمع، برای معتبر دانستن صیغه جمع، چون فقرات جمعه. ولا یجب التسویت بینهم، اما مساوی تقسیم کردن لازم نیست، بل الافضل الترجیح بالمرجح، افضل این است که مرجح را ترجیح بده. دو فقیرند، یکی عالم یکی غیر عالم، عالم را بیشتر بده، با شخصیت را بیشتر بده. و یجوز الدفع الی صنف واحده، مستحب است به اصناف تقسیم کنه، اما به صنف واحدم جایز بده. والفرد الواحد منه، از صنف واحد فرد واحد باشه. لما ذکرناه، چرا؟ برای اینکه ما ذکر کردیم، من کونه لبیان المصرف، برای بودن آن تقسیم، برای بیان مصرف، مصرف را بیان میکنه. فلا یجب التشریک، معنا این نیست که همه شریکن. و یجوز اغنا، و جایز است یک فقیری را غنی کنه. و هو الاعطاء فوق الکفایه، بیشتر از حد کفایت بهش بدن. اذا کان دفعتا واحده، اگر یه مرتبه زکات میده، یه مرتبه ده خروار زکات بهش بده، غنی بشه. لاستحقاق حال الدفع، میگه آخه ده خروار گندم اونو غنی کرد، باشه موقعی که ندادید فقیر، بعدن غنی شد، اب نداره. والغناء متأخر عن الملك، غنی شدن بعد از مالکیت آمد. فلا ينافيه، این غنا منافات با دادن زکات نداره. ولو اعطاه دفعات، اما اگر دفع زکات را میده، امتنعت المتأخر عن الكفایه، تا دیروز گرفت غنی شد، امروز دیگه زکات گرفتنش مشکله. و اقل ما یعطى المستحق، اقل آن مقداری که به مستحق میدهیم استحبابا که مستحبه، ما یجب فی اول نصب نقدینه، آن مقدار است که واجبه در اول نصابهای نقده. اول نصابهای نقده در طلا و نقره نصف مثقال بود. این کان المدفوع منهما، اگر زکات از طلا و نقره باشه و امکن بلوغ القدر، ممکن باشد که رسیدن به نصف مثقال طلا، اما فلو تعذره، اگر نصف مثقال ندارم من زکات، کما لو اعطا ما فی الاول لواحدین، چنانچه اگر عطا کند آنچه که در اول بود به یک نفر، سقط الاستحباب فی الثانی، یعنی زکات نصاب اول نصف مثقال دادم به یک نفر، اما نصاب دوم دو قیرات زکات دارن، چون چهار مثقال دیگه 20 مثقال، نصاب دوم 24 مثقال دیگه، برای اون 4 مثقال چقدر باید زکات من بدم؟ دو قیرات که به مقدار نصف مثقال نیست که. پس در نصاب دوم این استحباب ساقطه، سقط الاستحباب فی الثانی، یعنی در نصاب دوم مستحب نیست که نصف مثقال بدم. اذا لم یجتمع منه نصب کثیره تبلغ الاولا، اگر نصاب های زیادی نباشد که به مقدار اول باشه، مثلا چندین چهار مثقال من داشته باشم، قیرات ها جمع میشه و جمع میشه، نصف مثقال ممکنه بشه. ولو کان المدفوع من غیر نقدین، اگر زکات که میخواید بدید غیر نقدین باشه چطور؟ ففی تقدیره به احده ما، آیا مقدارش به احد نقدین باید باشه؟ یعنی پولش را گندم هم پولش به مقدار نصف مثقال باشه؟ ففی تقدیره به احده ما مع الامکان وجهان، اونجا دو وجه است، و مع تعذره، نه پولش به مقدار نصف مثقال نمیرسه، کمال و وجب علیه شاطون واحده، 5 شطور دارد، یک گوسفند بیشتر زکات ندارد، و یک گوسفند هم به مقدار نصف مثقال نیست که. لا تبلغه یسقط قطعا، اونجا دیگه این استحباب قطعا ساقطه، و قیل ان ذلك على سبيل الوجوب، این به طور وجوب، مع امکانه و هو ضعیف، یه قول است که واجبه از نصف مثقال کمتر زکات ندهند در صورت امکان، این قول را شاید ثانی ضعیف میشود. و یستحب دعاء الامام او نایبه للماله، مستحب است امام وقتی زکات را گرفت دعا کنه، یا نایب امام یا فقیه یا مأمور. چرا؟ در آیه قرآن هست امر خذ من اموالهم صدقه، در بعدم داره که وصل علیهم، صل مقصود یعنی بر اونها دعا بکن، امر افاده وجوب میکنه، ما هم میکنیم بر استحباب. مستحب است دعای امام نایب امام للمالک عند قبضها منه، وقتی که زکات را از او تحویل میگیره، للامر به فی قوله تعالی و صل علیهم، صل علیهم دارد، بعد الامر به اخذها، خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم، بعد الامر به اخذها منهم، و نایب کلمنوب، امام را پیغمبر را که می فرماید صلی، پس امام هم نایب او، فقیه هم نایب او، امام وکیل فقیه هم نایب فقیه. وکیل یجب لدلالت الامر علیه، یه قولم هست که دعا کردن واجبه، امر دلالت دارد بر وجوب. و هو قویم، شهید ثانی اینو قوی شما، پس زکات که گرفتید اقلا اللهم صل علیهم بگید، یا معنای لغوی صل را، خدا برکت بهت بده، خدا برکت بهت بده مثلا. و هو قویون و بهی قطع المصنف فی الدروس، مصنف بر وجوب قطع کرده در کتاب دروسش، و یجوز به صیغت صلاح، جایز است که مثلا اللهم صل علیه به لفظ صلات باشه، لیل اتباع، چون در قرآن صلی علیهم داره، و دلالت الامر، امر به صلی دلالت کرده، و به غیرها جایز است به غیر لفظ صلات هم باشه، اللهم بارک له، اللهم زید عمره، زید ماله، اب نداره، لانه معناها لغتن، برای اینکه اون دعا معنای صلات است در لغت، صلات در لغت به معنی دعاست، بعدن به معنی ارکان، بعدن به معنی صلوات بر رسول الله، بعدن به معنی مثلا ذکر از فرشتگان. معنای صلات صلی به معنی دعاست. ول اصل هنا عدم النقل، اصل هم این است که از معنای لغوی نقل نشده. آخه در ابواب فقه، در ابواب فقه صلات به معنی فقط دعا نیست، صلات به معنی ارکان خاصه است، یعنی نقل منتقل شده از معنای لغویش به یک معنای دیگر. اما شک می کنیم که در اخذ زکات هم که خدا فرموده صل علیه به اونها صلوات بفرست، یعنی همون معنا، معنای صلوات اصطلاحی، معنای صلات مثلا نماز، معنای صلاتی که در فرشته، نه، صلی به معنی دعاست. اینجا اصل این است که از معنای لغوی منتقل نشده. واضحتون شد؟ وقیل یتعین لفظ صلاه، یه قولم است که با لفظ صلات باید بگی، لذالک، یعنی به خاطر امر به لفظ صلات بوده. ول مراد به نایب هنا، مراد از نایب در اینجا کیه؟ ما یشمل السائی والفقیر والفقیه خواهیم بود. ارسلام که اینجا که میگه که نایب را هم وظیفه منوب به گردنش میاد، یعنی سائی اون مأمورم دعا کنه، همینطور فقیه نایب امام دیگه او هم باید دعا کنه. این است که ما یشمل السائی والفقیه فیجب علیهما او یستحب، بنابر قول بر وجوب واجبه، بنابر قول بر استحباب بر اونها مستحبه. اما المستحق، ببینیم مستحق خودش چطور، مستحق زکات را میگیره در او هم واجب یا مستحب دعا کردن؟ فیستحب له بغیر خلافه، بر او دیگه وجوب را کسی قائل نیست، مستحب است بر فقیر، اینجا دیگه اختلافی نیست. و مع الغیب لا سایه ولا مؤلفه، در زمان غیبت مؤلفت قلوبهم نداره، سایه زکات نداره، یعنی که انو، بله اینها نمیدونم، خدا انشاءالله رحمتشون کنه، بله اسلام را اینا فکر، نمیتونم بگم فکر نمیکردن، اسلام یک فرمول حکومتیه. این چنین احکامی که در اسلام ملاحظه می‌فرمایید همش حالتی حکومتی، تشکیل حکومت رو داره، ولی ایشون میگن که در زمان غیبت دیگه سائی مأمور زکات نداریم، مؤلفت قلوبهم نداریم. بعد شارح می‌فرماید چطور نداریم؟ ممکنه که در زمان غیبت هم یک مجتهد عادل تشکیل حکومت بده، انقدر این مسئله اون زمان ضعیف شده بود که ازن به فکرانی میرسید که یک مجتهد بتونه تشکیل حکومت بده. این است که میگه در زمان غیبت دیگه مؤلفه قلوبهم نداره، از زکات بدیم کافر را استماله کنیم. چرا؟ الان تو این زمان یک مجتهد داده تشکیل حکومت داده، ممکنه از زکات سهمی برای کفار بده، برای استماله قلوب اونها بیان کمک ما باشن در مرکزهای جهاد. آیا میتونه؟ بعد میگه که جهاد چطور؟ بله فقیه عادل ای بسا که حکم جهاد را بتونه صادر بکنه. حکم دفاع که خیلی آسان، اصلا حکم دفاع اصلا حتی اگر فقیه هم نبود جامعه خودشون حکم دفاع را پیدا میکنن به حکم عقل. پس بنابراین در زمان غیبت هم مؤلفه قلوب پیدا میکنیم و هم سائین پیدا می کنیم. چطور شما می فرماید که در زمان غیبت مؤلف قلوب و سائین نداره؟ گوش کنید. و عمل غیبه لا سائیه، شهید اول میگه ها، مأمور نداریم و لا مؤلفه، مؤلفه قلوب هم نداریم، الا لمن یحتاج الیه، این استثناش خوبه، مگر در اونجا برای اون فقیهی که احیانا تشکیل حکومت بده محتاج باشه. و هو الفقیه، شهید ثانی هم میگه مراد از من یحتاج فقیه، ازا تمکن من نصب سائی و جبایتها، وقتی قدرت داشته باشه مأمور نصب کنه زکات ها را جمع آوری کنه. و ازا اوجب وجب الجهاد فی حال الغیبه، یکی هم اون موقعی که در زمان غیبت جهاد واجب باشه، و احتیج الى تالیف، اونجا محتاج باشیم، برای اینکه مؤلفه قلوب این بود که کافرها را استماله کنیم بکشیم به جهاد دیگه. حالا در زمان غیبت جهاد واجب شد، از زکات به کافرها بدیم استمالتاً بر شرکت در جهاد امکان پذیره. فیجوز بالفقیه و غیره، بر فقیه جایزه، غیر فقیه را هم جایزه. مراد از غیر فقیه ها یک کسی که از طرف فقیه عادل مجاز در تشکیل حکومت باشه. احیانا گاهی فقیه بصیرت نداره، یکی میاد تشکیل حکومت میده ولی زیر نظری یک فقیه. ها غیره مراد آن هست. و کذا سهم سبیل الله، میگه سهم سبیل الله لو قصرناه علی الجهاد. آخه ما گفتیم سهم سبیل الله یه قربانی است که منحصر بر جهاده. اگر منحصر به جهاد باشه در زمان غیبت جهاد باشه، سهم سبیل الله هست، نباشه نیست. و اسقط الشیخ سهم المؤلفه بعد موت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اما شیخ طوسی فرموده که بعد از فوت رسول اکرم دیگه مؤلف قلوبهم نداریم ما. مؤلف قلوبهم کاری بود اختصاص بر شخص رسول اکرم، دیگه حتی ائمه هم این وظیفه را نداشتن. علی علیه السلام هم یه همچه وظیفه را نداشته. لبطلان تعریف بعده، بعد از رسول اکرم دیگه تعریف باطل بوده. و هو ضعیف. شهید ثانی میفرماید قول شیخ طوسی ضعیفه. ببینه شیخ طوسی با اون عظمتش، شهید ثانی هم نه اینکه بی عظمت بوده، اما خب نسبت از نظر رتبی و اینها او بنیانگذار چند چیزهایی بوده و او از متقدمین بوده. این از متأخرین، حدود 900 سال هجری بوده، اما او نسبت دورانش نزدیک بوده به دوران ائمه. ولی میگه که حرفیشون ضعیف شهامت. ولی یخص زکات و نعم، هر دو را معنا بکنم که براتون. لام لام طلبه، ان آمده در تقدیر گرفته شده، یخسته یعنی ولی، یخسته یعنی ویجب و ان یخسته. زکات و نعم، زکات و نعم، زکاتی انعام ثلاثه به کی؟ المتجمله. المتجمله مفعولشه. یخس دو تا مفعول برمیداره، یک مفعولش اینجا نائب فاعل شده، یک مفعولش در حالت مفعولیت باقی مونده دیگه، ملتفی شده. یا اینکه ول یخسته، یخسته فاعلش صاحب زکات مکلف، یعنی باید مکلف مخصوص کند. چی را؟ دو تا مفعول دارد. زکات النعم المتجمله، زکات چهار پایان را در اشراف متجمل، یعنی اونهایی که ظاهرن شخصیت و از اشراف و از بزرگزاده ها هستن. مثلا زکات شتر را به صاحبان شخصیت بده، زکات گندم را، پول را به غیر متجمل ها بده. واضح تون شد؟ چون اینجا شخصیت او شکست نمیخوره. ولی یخسته زکات النعم المتجمله، باید اختصاص بده زکات چهار پایان رو به متجملین. و زکات النقدین و الغلات غیرهم، زکات نقدین غلات را به غیر متجمل. رواه عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام و سلام، روایت از امام صادق از معللن به ان اهل تجمل یستحیون من الناس، اهل تجمل حیا و خجالت میکشن از مردم. فیدفع الیهم اجل الامر عند الناس، پس به اونها داده می شود اجل، یعنی بزرگترین امر این میان مردم. میان مردم یه مرتبه یه مشت پول بیاره بابت زکات بده به اون صاحب شخصیت، یه مرتبه هم فرض بفرمایید از انعام ثلاثه بیاره یه گوسفند چاوچله بیاره تقدیم کنه این گوسفند، بله آوردن محضر مبارک شما. اینم ولی یخص زکات و نعم المتجمله گفتیم. بعد میفرماید و ایصالها الی المستحق، یعنی ولی یخص ایصالها باید اختصاص بده رسوندن زکات را الی المستحیی در کسی که خجالت میکشه من قبولها از قبول کردن آن زکات هدیتن هدیتن هدی 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 یکیم بایای نسبی هدی هدی آن چیزیست که مسافر همراه خودش میاره یا گاهی هم مشترک از آن چیزی که مسافر همراه خودش میبره. این است که یا هم یای نسبیه، یعنی المنصوب به هدیه، دیگه یای نسبی خودش مشدد میشود، اما چون آخر این یا داشته عیبی ندارد که وقتی جایی که آخر آن لفظی که یای نسبی آخر آن میاد یا داشته باشه، اون حالتی مشدد بودن دیگه یکی از یاها را از بین میبرد. پس هدیتن هدیتن تایشم تایی نقل ناقل میشود گرفت من باب هدیه، یعنی کسی که حیا میکنه از اخذ زکات ولی خصه باید اختصاص بدهد ایصالها، مفعول است رساندن آن زکات را به کی؟ المستحیه، به کسی که حیا میکنه از چه بابت؟ هدیتن ایصال کنه من باب هدیه و احتسابها علیه بعد وصولها الیده، حساب کند آن هدیه را علیه بر اون مستحیه بعد وصول آن زکات الیده مستحیه، یده برمیه به مستحیه او ید وکیلی معبقاء اینها، یا در دست وکیل مستحی قرار داد وکیلش گرفت اون موقع نیت کند که آن هدیه را بابت زکات حساب می کنم قربتن الالله الحمدلله اولا و آخرن